شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. شما رو دعوت میکنم به شنیدن آفرین بانو.
خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به آفرین بانوی دیگر خوش آمدید. در آفرین بانو شما را آشنا می‌کنیم با بانوان کارآفرین، سخت کوش، خلاق و پرتلاش سرزمین بزرگمون ایران. از گوشه گوشه ایران با هنرهای فراوان و همینطور با داستانهای شگفت‌انگیز. اگر دوست دارید که با داستانهای کارآفرینی این عزیزان آشنا بشید، پس با آفرین بانو همراه باشید. در این برنامه آفرین بانو در خدمت سکا خانم ریحانه طائب‌نیا هستیم. ایشون کارآفرین در حوزه گلخانه‌داری هستند. خانم طائب‌نیا سلام و عرض ادب. صمیمانه تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید. خوش آمدید.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ریحانه طائب‌نیا هستم. به عنوان کارآفرین، بانوی کارآفرین در استان البرز انتخاب شدم.
بسیار عالی. متشکرم. ممنونم. بله، ما هم به همین خاطر در خدمت شما هستیم. خب خانم طائب‌نیا، ما خیلی نمیخوایم سریع بریم برسیم به گلخانه، میخوایم بریم به گذشته های دور، از زمانی که شما مثلا دانش آموز بودید و به هر حال ببینیم که به چه چیزهای علاقمند بودید در این دوران، چه رشته ای رو تحصیل کردید و چه مسیری رو طی کردید تا به امروز رسیدیم. بریم از اون دوران یه مقدار برامون تعریف بکنیم.
من از زمان حالا کودکی خیلی علاقه‌ای که خواستی که به مثلا گیاه و کشاورزی داشته باشم نبود اوایلش، ولی خب مثلا پدرم خیلی علاقه من بودن، بعد بستگانمون همینطور، مادر بزرگم همینطور، ولی نه که آدمی بودم که خیلی اکتیو بودم، خیلی فعال بودم.
فعال بودی، یک جا نمی‌نشستی.
بله دقیقاً. بعد از زمان که مدرسه می‌رفتم همینطور، بیشتر کارهایی که حالا تو حوزه خلاقیت و نوآوری و اینا باشه بیشتر بهش علاقه داشتم. بعد زمانی که من دانشگاه قبول شدم، رشته کشاورزی رو انتخاب کردم که از همونجا علاقم خیلی خیلی به رشته کشاورزی زیاد شد و همینطوری مسیر رو ادامه دادم. توی دانشگاه جزو دانشجوهایی بودم که خیلی اکتیو و فعال بودم. یادم زمانی که ارشد بودم توی گلخونه یکی از اساتیدمون توی آرادان گرمسار، یه جایی تقریبا مثلا نسبت به خود گرمسار پرتر بود، من میرفتم گلخونه کار مثلا حالت کارآموزی انجام میدادم و اینا. دیگه کم کم علاقه پیدا کردم تا اینکه زمانی که میخواستم ارشد شرکت بکنم، به توصیه یکی از دوستام رشته گیاهان دارویی فنی حرفه‌ای سازمان فنی حرفه‌ای تو منطقه زیبادشت کرج رو به عنوان کارآموز این رشته رو آموزش دیدم. تو همون زمانم
هم ارشد مطالعه میکردید و این شاخه گیاهان دارویی رو انتخاب کردید.
زمانی که لیسانس بودم رشته ترویج آموزش کشاورزی بودم.
ترویج بودیم. بله.
زمانی که ارشد میخواستم شرکت کنم، چون رابطه خیلی قوی با اساتید دانشگاه داشتم، خیلی از اساتید به هم پیشنهاد کردن که رشته گیاهان دارویی رو بخونم که تو اون زمان رشته بود که تقریبا جدید بود. و بعد تو رشته گیاهان دارویی رو شروع کردم قبل ارشدم مطالعه کردن و اینا. برای آزمون خودم رو آماده کردم. تو این زمانم سازمان فنی حرفه‌ای هم کلاس گیاهان دارویی می‌رفتم. یکی دو ماه رفتم، حالا با توجه به علاقه‌ای که داشتم و اینا، زمانی که ارشد قبول شدم ترم دقیقاً دوم دانشگاه بود که مربیمون زنگ زد که یه دوره جای ایشون برم تدریس بکنم و یه دوره من رفتم همانا و بازخورد خیلی خوبی تو رشته گیاهان دارویی گرفتم. یادم اون زمان کلاس گیاهان دارویی مثلا 3 نفر بودن و اکثر اون 2-3 نفری که حالا با من هم که کلاس بودن دو نفرشون خانم محسن بودن. ولی زمانی که من اولین دوره رو اونجا برگزار کردم که یادم رئیس مرکزمون به من گفتش که تالا تدریس داشتی، گفتم نه، گفت کجا میخوای شروع کنی؟ من خب یه جایی باید شروع کنم.
درسته. خب حالا راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد، اما میخوایم بیشتر داستان گلخانه‌داری شما رو بریم سراغش. دوستان عزیز شنونده، اینجا آفرین بانوس و در خدمت سکا خانم ریحانه تائب‌نیا کارآفرین در حوزه گلخانه‌داری هستیم. با آفرین بانوی رادیو اقتصاد کنار شماییم. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خانم ریحانه تائب‌نیا، گلخانه‌دار، کارآفرین، و از این مسیر کارآفرینی می‌خوایم از ایشون بشنویم. شما همچنان که تحصیل می‌کردید، آیا فکر می‌کردید مثلا بیاین توی حوزه گلخانه‌داری شغلی رو انتخاب بکنین، کارآفرینی بکنین؟ چنین چیزی در ذهنتون بود؟
با توجه خوب به رشته‌ای که تحصیل کرده بودم، اونها علاقه داشتم. یکی از مثلا علاقه‌مندیام بود که گلخانه‌دار بشم، ولی خب تو اون زمانام که کار میکردم بیشتر به صورت مشاوره بود.
درسته.
یا گلخونه اجاره کرده بودم. بعد از چند سالی که مثلا تو اون رشته مثلا گیاهان داروی موفق شدم و اولین چیزی هم که شروع کردم با کشت و پرورش آلوورا بود، یه گلخونه 3000 متری بود.
بله.
که من اجاره کرده بودم، بعد خیلی موفق بودم و اینا. دیگه تو اون زمان بعد از یه مسیری که طی کردم احساس کردم که دیگه باید یه ذره مستقل بشم و اینا. با کمک پدرم یه گلخونه ای رو احداث کردیم و کشت پاپایا رو شروع کردیم.
بسیار عالی. پاپایا به قول خودشون هندیا پاپیتا شروع کردیم. چه جالب. سراغ یک حالا گیاهی هم رفتید، یه میوهی هم رفتید که در ایران کمه و یه شرایط خاصی هم داره پرورشش. خب چطور بود این مسیر آغازش؟ خیلی سخت بود؟
دوست داشتم که کاری که میخوام توی گلخونه انجام بدم یه کار خاصی باشه، کار نوعی باشه و خیلی دست توش زیاد نباشه. مثلا توی گلخونه‌ای که اکثرا توی ایران هستش بیشتر روی سیفیجات و همه هم یه جور دارن کشت میکنن. من دلم میخواست که پاپایا چون به عنوان یک گیاه هم دارویی بود با توجه به رشتم که به عنوان یک گیاه دارویی میشد ازش استفاده کنیم، هم یک گیاه تقریبا لاکچری بود به اصطلاح
مجلل بوده.
بله دقیقاً.
بعد همه جا نبوده، نادر بود.
بله همه جا هم نبود و یک گیاه ناشناخته هم بود. هم پاپایا برام هم یه چالش بود هم یه فرصت.
الان چیزی که دارین تعریف میکنید برمیگرده به چه سالی؟
سال که پاپایا من کاشم سال 97 بود.
97. بله. پس در همون منطقه استان البرز دیگه.
بله بله. اولین کسی بودم که تو استان البرز و تهران این گیاه رو کشت کردم.
سرالی. خب بعد چجوری بود این گیاه؟ دانه است، پیاز، درخت؟
از بذره. بذرشو
قشنگ آشنا بکنین شنوندای ما رو باهاش.
من خیلی در موردش پرسجو کردم، خیلی از یکی دو نفری که تو استان یزد کار کرده بودن اطلاعات گرفتم، ولی خب اون چیزی که آدم یاد کشت میکنه با اون چیزی که اطلاع بهش میدن زمین تا آسمون مثلا فرق داره. این گیاه از طریق اولین چیز از طریق بذر تکثیر میشه.
بذر
رو میکاریم، بعد نشا میکنیم، زمان که چهاربرگی شد منتقلش میکنیم به گلخونه. بعد تقریبا یه 9 ماه زمان میبره تا اولی میبره ازش برداشت بکنه. عمر اقتصادیش هم حدودا 3 تا 5 ساله.
3 تا 5 سال. پس از اون حالا اگه 5 سال هم در نظر بگیریم دیگه از بین میره یا اینکه دیگه باروری نداره؟
میوه هاش کوچیک میشه، بعد گیاه تولیدش کمتر میشه، خیلی دیگه مغروم به صرفه. من خود پاپایا رو همین امسال از خاک دیگه در آوردم، فکر کنم حدود 6 سالی شد که کشت کردم. میوه‌هاش دیگه کم شده بود.
حالا میرید سراغ بذرهای جدید میرید؟
بله
دیگه.
بله
دوباره
بله
کار میکنید. بله. خب خیلی کار میخوام بگم که قشنگ شگفت انگیزه یا اینکه هیجان انگیزه. به نظر من این توی هیجان انگیزه. بله. یک گیاهی که اصلا بومی کشور ما نیست و یه شرط خیلی خاصی داره نگهداریش، به خاطر اینکه بومی نیست، گیاه خاصیه و کنترل هوایی خاصی رو و همینطور نگهداری خاصی رو میطلبه. خانم تائب‌نیا رفتن سراغش، نتیجه هم گرفتن و به هر حال یک گلخانه منحصر به فرد ایجاد کردن. شنوندای عزیز، ما داریم راجع به گلخانه داری صحبت میکنیم، کارآفرین در این حوزه، با یک خانم کارآفرین، خانم ریحانه طایب نیا، که خودشون تحصیلاتشون در حوزه کشاورزی بوده و سراغ گلخانه رفتن با یک گیاه نادر در کشورمون. کنار ما باشید، این داستان داستان زیبایی است، تا انتها بشنوید.
و هم دیگه زیاد زیاد نذار که به هم دیگه با وارد نشد. حالا نگو اینجا زیاد شد. نه نه این بردم ولی میارم برای چرا ده پنشت دیگه هم بردم میارم دو مرد تو ببرد. الان چقدر چیدی؟
یه شفل بزرگ.
آها
حالا بیارم اینجا میرون اون درواز نمانه که
بستش.
همچنان در خدمت سرکار خانم ریحانه طایب نیا، گلخانه دار، کارآفرین در استان البرز هستیم در برنامه آفرین بانو. خب با توجه به اینکه خانم طایب نیا خودشون تحصیلاتشون در حوزه کشاورزی بوده و آمدن برای کسب و کار سراغ گلخانه و سراغ یک گیاه نادر، یک میوه نادر، پاپایا، که به هر حال تو کشور ما خیلی کمه، وقتی هم می‌خوایم بخریم خیلی گرونه. خب خانم طایب نیا، اولا که به هوش شما تبریک میگم که شما میتونستید مثلا برین سراغ نرم خیار گوجه و بادمجون کدو اینا، حال سمت برامین خیلی هست گلخانه‌هاشو دیدم، ولی خب خواستین که یک کار منحصر به فرد انجام بدین. به هر حال برپایه یک گلخانه و به نتیجه رسیدنش خیلی کار ساده ای نیست، از همون به بسم الله، از اولین گام مجوز گرفتن، به هر حال سرمایه گذاری، تجهیزات و اینکه ضرر نده اون گلخانه و اون اصلا محصول به دست بیاد، همه اینها به هر حال چالش هایی که شما از سر گذروندید. شنونده همون دوست دارن که این چالش ها رو از شما بشنون، از زبان شما بفرمایید.
من خیلی با پاپایا چالش زیادی داشتم، همونطور که فرمودیم بحث مجوز گرفتن و کلن از لحاظ یه سری قوانین توی کشور ما هستش، به نظر من به جای اینکه کار ما رو تسهیل بکنه بیشتر یه جورایی سنگ میندازه جلوی کار ما.
با پاپایا موافق نبودن،
بعضی از کارشناساشون که اصلا با این حوایلش موافق نبودن، یعنی انقدر توجیهشون کردیم که این گیاه دیگه نیازی تقریبا مثل آلوورا داره، یعنی اون چیزی که حالا چون تو محیط گلخونه هسته شرایط براش فراهمه و لحاظ آبیاری، آبیاری خیلی زیادی نمیخواد،
کم آب بر هست.
من مثلا هفته یک بار به این گیاه آب میدم، به پاپایام، به آلوورا مثلا هفته یک بار آب میدادم، ولی خب متاسفانه بعضی از کارشناسای جهاد یه ذره این رو اوایلش
مقاومت
داشتن، ولی بعد دیگه خودشون، بله، و درآمد داشتن، ولی بعد دیگه خودشون شدن مشوق ما. حتی خیلی از گلخونه دارایی که مثلا کارشون نمیگرفت، نمیدونم گوجه خیار اینا کشت کرده بودن، به ما معرفی میکردن که مثلا ما راهنماییشون بکنیم. یه بحث این بود، یه بحث تو کشور ما بحث انرژی خیلی چیزه. مثلا ما الان برای پاپایا هنوز نتونستیم گاز بگیریم و سوختمون فعلا با گازوئیل هستش.
بله. در فصل سرما.
بله دقیقاً. این مشکلی چالش که ما داریم تو فصل سرما همین هستش و متاسفانه علارغم اینکه با پدر من تمام مراحلش رو مثلا رفته و کاراشو انجام دادم و ولی اداره گاز باز یه ذره
اونها مقاومت دارن.
نامهربونی
میکنن. احتمالاً مقاومتشون شکسته خواهد شد و با شما همراه خواهد شد. بابا یه درخت حساسیه، گیاه حساسیه.
باید تو خیلی باشی. توجه میخواد. یعنی قشنگ متوجه
میگه به من میشه. توجه کنید.
بله دقیقاً. آلوورا اصلا اینطوری نبوده، گیاهی که من حالا کشت کردم، خیلی گیاهی کشت کردم. ولی پاپایا قشنگ متوجه میشه و توجه خیلی خوبی میخواد. رسیدگی خوبی باید داشته باشه. سرکشی مداوم میخواد. اینا رو همه رو نیاز داره. و اینه که در کنار اینه که خیلی توجه زیادی میخواد، خیلی انرژی خیلی خوبی میده. من هر کسی که وارد گلخونمون میشه فکر میکنه که وارد جنگل استوایی شده.
آره انرژیش خیلی خوبه. بحثای مراقبتی سلامتی هم با شما داشته باشیم. به هر حال مردم جهان این روزه دلشون میخواد که غذای ارگانیک و سالم به دستشون برسه. شما به عنوان کسی که در حوزه کشاورزی تحصیل کردید و حالا دارید تو این حوزه هم کار میکنید، چقدر سلامت مردم و رسیدن یک محصولی که به تغذیه مربوط میشه به دست مردم سالم بدون سموم اضافه و اینکه هم وجدان خودتون راحت باشه و هم بدونید که واقعا یک کار پسندیده دارید انجام میدید، چقدر مد نظرتون هست؟ به چه جاهایی توجه کردید؟ چه کارهایی انجام دادید؟
حالا من چون حالا هم در حوزه کشاورزی دارم فعالیت میکنم، در هم در حوزه گیاهان دارویی، خیلی بحث محصولاتی که سالم باشن خیلی برام اهمیت داره. پاپایا رو من میتونم به جرئت بگم از زمانی که وارد زمینش کردم یک سالی درگیر آفت کنه شدم و برعکس اون چیزی که همه به ما میگفتن اصلا آفت نداره، این گیاه آفت گرفت.
یعنی خودش آفت داشت اینکه از بیرون میاد؟
نه از بیرون منتقل. مثلا زمانی که یه ذره محیط گلخونه خشک میشه و اینا، یا مثلا محلول پاشی اوایلش مثلا کمتر انجام بدیم، من چون اولین بارم بود داشتم این گیاه رو کشت میکردم، خب به طب آفت گرفت و هر کی هر سمی به من میگفت راستش رو من استفاده میکردم. بعد از یک سال دیدم که این سم اصلا درمان کننده نیست، یعنی از بین آفتکش نیست، اصلا از بین نمیبره کامل. بعد از یه مدتی گیاه هم ضعیفتر میشه و دو مرتبه آفت سراغش میاد. یه خیلی کار کردم از اسانسای گیاهی گرفته و اینا و الان من از سال 98، یعنی یک سالی که سم استفاده کردم سال 97، از سال 98 تا الان من یک سیسی سمم استفاده نکردم. سالهای اول فقط مثلا برگامو با آب و ریکا میشستم، دیگه آفتم سراغش نیومد.
چقدر قشنگ توجه میکردیم بهش.
خیلی و حتی یه زمانی جای خود کارگر من خودم وای میستادم مثلا انجام میدادم به خاطر اینکه اون بازخوردی که میخواستم ببینم میگیرم یا نه.
کارگر یه وقتی شرایطی آفت نمیومد سراغش، اگر مرطوب بود خشک بود
یا هم ضعیف میشد. حتی تو زمانی هم که مرطوب بود باز آفت میگرفت، دیگه همینجوری کل گلخونه رو کنه بر میداشت. و ما اونجا چون حالا قسمت بیرون گلخونه‌مون توی با پرنده‌های مختلفی رو داریم پرورش میدیم، اینو زمانی که باد میزنن این گرد و خاک چه جورایی وارد گلخونه هم میشد، مزید بر علت میشد، بیشتر آفت میگرفت و اینا. دیگه سری تدابیر رو حالا انجام دادیم و از لحاظ کودم من کود استفاده میکنم، نمیشه بگم نمیکنم و اینا، ولی حداقل کودای شیمیایی رو استفاده میکنم. و بیرون گلخونه استخری داریم که ما داخل این استخر پرورش قو و از اردک و آبچرا رو کلا داریم.
ماشاءالله چه روحیه‌ای.
زمانی که اینا از آب خود استخر که از فضولات اینا داخلش هستش گلخونه رو آبیاری می‌کنم و خیلی از نیازهای کودی من از طریق این آبی که آب استخر جمع میشه که فضولات پرنده ها جمع میشه داخلش. سعی کردم تا جایی که میشه بحث سلامت غذایی رو رعایت بکنم، نه در مورد پاپایا، هر گیاهی رو که من میخوام کشت بکنم سعی میکنم که از حداقل کودها و سموم شیمیایی استفاده بکنم.
خیلی تشکر میکنم، چقدر داریم کیف میکنیم از صحبتهای سرکار خانم طالبنیا و لذت میبریم، احساس میکنیم الان در به قول معروف در دل جنگل های استوایی و در دل باغ و دشت دمن هستیم و پرنده ها و باغ و خیلی ممنونم این فضای قشنگ رو به برنامه ما دادین. دوستان، اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاد است. اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاد است و داریم با خانم ریحانه طالب‌نیا، گلخانه دار، کارآفرین گپ میزنیم، یه گپی در دل طبیعت. خب پاپایا، باغ، پرنده ها و این پاپایا بالاخره با تمام اون زحماتی که شما براشون کشیدین، از اون آفت ها نجاتشون دادین و به یک وضعیت خوبی رسوندین و سعی کردین کمترین سمومو داشته باشن، این محصول سالمتر تا اونجایی که تونستید ارگانیک به دست مردم برسه. خب محصول به دست اومد، ما خواهیم این سراغ اولین بار محصول به دست اومد و حالا موقع فروش است. چه کردین؟ بازار چطور بود؟ بازار چطور پیدا کردید؟
بازار فروش پاپایا، پاپایا گیاه متاسفانه تو ایران ناشناخته است. بله. یعنی خیلی مظلوم واقع شده.
یکم مزایاش بگین، از ویتامینایی که داره، املاحی که داره. قشنگ ظاهرش هم ترسیم بفرمایید برشون.
پاپایا با نام علمی کاریکا پاپایا از خانواده کاریکاسه هستش. یک درختی هستش که ارتفاعش تا 8 متر بستگی به شرایط محیطی داره، ارتفاعش 6 تا 8 متر میره. میوه های شبیه خربوزه داره که اصلا کلا میشه خربوزه درختی. بعد این گیاه از طریق بذر تکثیر میشه وارد زمین، که میشه از طریق بذر تکثیر میکنیم، به صورت نشا کشت میکنیم. بعد مواد غذایی خوبی میخواد، آبیاری نسبتا خوبی میخواد، رنگش سبز هستش. از وسطی که ما برش میدیم حاوی دانه های ریزی هستش که مثل دونه های فلفل میمونه. اگر میخواین از خواص پاپایا براتون بگم، اینه که پاپایا گیاهی هستش که سرشار از آنتی اکسیدان هستش، ویتامین آ و سی فوق العاده بالایی داره، در نتیجه برای پوست و مو و اینا خاصیت داره. آنزیم پاپاین داره که برای گوارش خیلی
بسیار عالی. خب رسیدیم به بازار فروش. خب بازار رو چطور پیدا کردید؟ دفتید صحبت کردید یا اینکه تصمیم گرفتید که چه جوری وارد بازار بکنید محصولتون رو؟
چون گیاه ناشناخته‌ای خیلی بود، اوایلش خودم شروع کردم به بازاریابی. حتی یادم زمانی که هنوز میوه خودم روی درخت نرسیده بود، من از یزد پاپایا می‌خریدم، خودم می‌فروختم بخاطر اینکه بازارش دست خودم باشه. بعد از مدتی که میوه‌هام شروع کرد به رسیدن، دیگه بازاریاب گرفتم، از کسایی استفاده میکنم که اول سعی میکنم اطلاعاتشون رو تو زمینه ی اطلاعات علمیشون رو تو زمینه ی پاپایا بالا ببرم. بعد از اون بچه ها شروع کردن به کار بازاریابی و خیلی خوب این رو وارد چیز میکنم، وارد بازار میکردن.
چیا طالبش بودن بیشتر؟
بیشتر ما به هایپر میفروختیم، یعنی
فروشگاه های
زنجیره بیشتر خریدارشون بودن،
نه مغازه های معمولی.
بله، چون اطلاعات مردم خیلی در مورد این، یا حتی من یه موقع هایی نمایشگاه که میرفتم، نمایشگاه که مثلا قرفه نمایشگاه میگرفتم، این گیاه رو میآوردم. حتی همیشه هم برای فروش نه، گاهی اوقات نداشتم، نمونه یکی دو تا میوه رو میذاشتم و بروشور میدادیم به مردم که اطلاعات پیدا بکنن در رابطه با این گیاه، چون واقعا گیاهیه که خیلی جای کار داره تو کشور ما، ولی مردم متاسفانه خیلی در رابطه با
خب راضی بودین از اولین فروش محصول خودتون؟
بله
راضی بودین.
بله.
چقدر ارزش افزوده براتون داشت؟
من این گیاه رو به صورت اول پایلوت کاشتم، یعنی اینکه بله به صورت آزمایشی تو 500 متر گلخونه کاشتم. ولی خب سال اول، اینجوری بگم که حالا سال اول تمام هزینه هاشو در آورد، یعنی سال اول، یعنی میشه سال دوم. یه سال اول محصول نداشتم، از سال دوم که محصول برداشت کردم کل هزینه هایی که بابت سازه گلخونه یا مواد مصرفی داده بودیم کلشو در آورد. بعد از اونم دیگه هر سال سودی بود که ما روی گیاه میکرد.
خم تا ابنیام، خب گلخانه داری دیگه شغلی شاید بعضی مردانه بهش نگاه بکنن، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی که خانم های زیادی هستن که در حوزه گلخانه داری حالا گیاه های مختلف دارن کار میکنن، حتما شما همکارانتون رو زیاد میشناسید.
کار کشاورزی کلا یه کار مردونه میگن که هستش، ولی به نظر من کار کردن اصلا جنسیت نمیشناسه. تو باز بحث کار زراعی با کار گلخونه، کار زراعی بیشتر مردانه تره تا کار گلخونه. کار گلخونه کار ظریف تره و بیشتر یه روحیه مثلا ظریفی رو میطلبه، ولی کلا من مخالفم با اینه که برای کار کردن جنسیت تعیین بکنن. مهم توی کار کردن بیشتر اون انگیزه و تلاش و کوششی که اون فرد انجام میده، و یعنی جنسیت خیلی مهم نیستش. و خیلی از من بانوهای تاثیرگذار و کارآفرین رو میشناسن که تو زمینه کشاورزی خیلی موفقن و الان دارن کار میکنن.
صحبتتون برای خانومهایی که علاقمند هستن به شغل شما گلخانه داری، حالا یا تحصیلاتشو دارن یا سرمایهشو دارن میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن، دستی بر این آتش داشته باشن و هنوز تردید دارن، صحبت شما چیه؟ صحبتتون، نصیحتتون، راهکارتون، هرچه میدانید از تجربهاتون برای عزیزان بفهمید.
من توصیه‌ام اینه که هر کاریو که هر کسی علاقه داره، نه فقط تو کار کشاورزی، تو هر زمینه‌ای که آدم علاقه داره، پشت کار مهمترین چیزه و اون علاقه خیلی به نظر من بیشتر از اون بحث مادیات اهمیت داره. اون علاقه، یعنی من حدود 13 ساله که از تهران سمت کرج میرم و تو این 10 ساله شاید هر کی جای من بود مثلا دیگه خسته میشد از راه و 4 ساعت من رفت و برگشت تقریبا تو راهم، ولی هیچ وقت اون علاقه باعث نشد که احساس خستگی بکنم یا احساس ناامیدی بکنم. من نظر شخصی خودم اینه که هر کاری که بهش علاقه داریم یه هدفی رو باید براش تعیین بکنیم، و وقتی اون هدف رو براش تعیین کنیم باید بجنگیم دیگه. و مطمئنم تو این راه خودم واقعا اینو درک کردم که خدا وقتی که تلاش آدم رو میبینه یکی یکی درهای رحمتش رو به روی آدم باز میکنه. یعنی من خیلی جاها مثلا یه جایی رو فکر نمیکردم که مثلا بتونم انجام بدم، یعنی فکر نمیکردم مثلا وارد اون کار بشم، یهو خدا میدیدم که یه جوری اون آدم رو انداخت تو زندگی من یا تو کار من که مثلا اون آدم شد مشوقم، اون آدم شد مثلا کسی که مثلا بخوام ازش اطلاعات بگیرم، اون آدم شد کسی که مثلا همیشه یه پشتوانه ای داشتم. حالا ولی مطمئنم که هر کسی هر هدفی رو داشته باشه میتونه بهش برسه.
بله، به طور قطع همینطوره. خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم ریحانه طایب‌نیا، کارآفرین در حوزه گلخانه داری، و امروز لذت بردیم از این گپ و گفتگو. من بسیار لذت بردم، اون دارم که شنونده هم براشون همین گونه بوده باشه. آرزوی سلامت و تندرستی دارم براتون در ابتدا و همینطور موفقیت و همیشه از طرف شما خبرهای خوش و شاد به ما برسه.
مرسی، ممنونم.
به همراه پاپایا و سایر گیاها
همیشه سلامت باشید.
ممنونم، بدرود. به پایان این برنامه آفرین بانو رسیدیم. امید که یک فضای نشاط بخشی رو تونسته باشیم برای شما به ارمغان بیاریم، یک فضای دلگوشا. اگه اینطور بوده یه پیام به ما بدید، 30036-37. متشکریم که کنار ما هستید. تا برنامه آینده، خداحافظ.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت. کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.